يا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در ادامه بحث از بررسی وثاقت و عدم وثاقت رجال کامل الزیارات عرض کردیم در مقدمه ابن قولوی دو فقره وجود دارد که در بایقه دلالت هر یک از این دو فقره بر وثاقت رجال کتاب کامل الزیارات باید جداگانه بحث بشود. در رابطه با مقطع اول از کلام ایشون که این بود که ولکن ما وقع لنا من جهت الثقات من اصحابنا، عرض کردیم تعدادی از فقها از این کلام ابن قولوی برداشت کردن که ایشون میخواهد بفرماید تمام رواتی که در سند روایات کامل الزیارات واقع شده ام تمامی اینها ثقه هستند. در این خصوص گفتیم که تقریبا کردیم که چطور بچشم گفتیم، گفتیم اشکالاتی به استدلال به این فقره از کلام ابن قولوی برای اثبات وثاقت رجال کامل الزیارات شده است. اشکال اول در جلسه قبل مطرح شد مبنی بر این که نهایت چیزی که از این جمله مذکوره در مقدمه ابن قولوی استفاده می شود این است که ایشون می خواهد بفرماید اخبار و روایاتی را که ما در این کتاب آوردیم از درجه از اعتبار برخوردارند و درجه از اعتبار مطلق است. اقل درجه از اعتبار این است که خصوص مشایخ ابن قولوی که ایشون از اونها روایت را نقل می کند صدقه باشند. قطع نظر از این که سایر رجالی که مشایخ او از آنها نقل می کنند سقه باشند یا سقه نباشند، اینه دیگه. لذا این فرمایش دلالت بر توثیق تمام رجال موجود در این سندها ندارد. خوی اشکالیه دیگه. بعضی از دوستان خود در جلسه قبلم فرمودن که بعد این با ظاهر عبارت ابن قولوی سازگاری ندارد، اما خب این با ظاهر باید استدلالی میشه یه مقداره. در پاسخ به این اشکال عرض میکنیم که از این اشکال به این نحو میتوان پاسخ داد که یک روایت زمانی معتبر می شود که بتوان به آن در مقام استناد تکیه کرد و ضعفی در سند آن نباشد. لذا به مجرد اینکه ضعفی در سند این روایت باشد از اعتبار می افتد. و در حقیقت اعتبار روایت امر بسیطی است که دائره بین وجود و عدم است و تشکیک در آن راه ندارد. تا بگوییم که فلان روایت در جهت اعتبار درجه اول از اعتبار را دارد و فلان روایت دیگر درجه دوم از اعتبار را دارد و هکذا، لذا در ما نحن فیه اگر احراز کردیم که ابن قولبه در این مقدمه ای که بر کامل الزیارات نوشته است در صدد این است که اعتبار و مقبولیت روایات موجود در کتابش را به ما اعلان بنماید، اگر این را احراز کردیم لا محاله باید مقصودش از جمله ما وقع لنا من جهت فقات من اصحابنا این باشد که روایات این کتاب برخوردار از قوت سند بوده و از این جهت هیچ ضعفی در آنها نیست و این ادعا در صورتی درست است که از نگاه ابن قولبه تمامی کسانی که در سند این روایات واقع شده اند افراد موثق و مورد اعتماد باشند، و اما در صورتی که فقط بعضی از روایات موجود در سند مثلا فقط مشایخ ابن قولبه و اساتیدش از نگاه او ثقه باشند و سایر افرادی که واسطه هستند چه تمام آنها چه بعضی از آنها ضعیف یا مجهول باشند، در این صورت ابن قولبه نمیتواند ادعا کند که این روایاتی که در این کتاب هست معتبر و مقبول میباشد، بلکه در این فرض روایت از اساس اعتبار ندارند، نه این که درجه ای از اعتبار دون درجه دیگر را داشته باشد. دقیق فرمودیم؟ این که مستشکل آمد اشکال کرد، آقای ابن قولبه میخواد بفرماید این روایاتی که ما در این کتاب آوردیم برای بی اعتبار نیستن، نه درجه ای از اعتبار رو دارن، اعتبارم درجاتی دارد، یک درجهش این است که خب یکی از این روایات به خصوص مثلا مشایخ خدمت شما از ثقه باشن که از افراد دیگه نقل میکنن، یه درجه از اعتبار این است که بعضی دیگه از اون واسطه هاییم که مشایخ از اونها دارن نقل میکنن هم ثقه باشن، یه درجه اعتبارم این است که همشون سره باشن، خب همه اینا میشه اعتبار. و آقای ابن قولبه با این عبارتش میخواد درجه ای از اعتبار رو برای روایات کتابش نقل کنه، بیشتر از این نمیخواد دیگه نقل کنه. و این هم از این که ممکنه بعض از روایات واقعا همه افرادش ثقه باشن، بعض از روایات فقط خصوص مشایخ ابن قولبه ثقه باشن، اشکال مستشکل این بود که عرض ما این است که شما این درجاتی رو که برای اعتبار درست کردید از کجا آوردید؟ آقا مگه فرض این نیست که آقای ابن قولبه میخواهد بفرماید روایات موجوده در کامل الزیارات اعتبار داره و مقبولیت داره؟ فرض ما این شد دیگه، اساس فرض ما این شد که اصلا این مقدمه را ابن قولبه آورده تا به ما اعلان کند که روایات این کتاب اعتبار دارد، مقبول است. اعتبار درجه اول و دوم و سوم نداره، مثل درجه های مثلا سرهنگی و سرتیپی و غیر ذلک نیست که سرتیپ اول و دوم و سوم باشه که، نه، اعتبار یا هست یا نیست، سند یا قوی هست یا قوی نیست. حالا بعضی مثلا ازشون میپرسه آن روایت حسنه چه تفاوت با صحیحه داره؟ میگه صحیحه قوی تره، حسنه نه. آقای آمده بود گفتم آقا روایت صحیحه میگه این واجبه، روایت حسنه میگه این واجب نیست، چیکار باید بکنیم؟ آقا حسنه رو میندازمش دور دیگه. گفتم چرا باید بندازم دور؟ گفت بخاطر این که اون بعد صحیح معتبر. ببینید اینا، نه، اعتبار یا هست یا نیست، یا قوت السند هست یا نیست، یا قوت السند هست یا ضعف هست، از این دو حال خارج نیست. اعتبار درجات نداره که. اگر بناست که آقای ابن قولبه بگه من این روایات رو که اینجا آوردم معتبرن، این فقط در صورتی درسته این حرف که بگوید همه کسانی که در سند این روایت هستن چی هستن؟ قوی هستن، ثقه می باشن. به مجرد این که مشایخش ثقه باشن، ولی اون واسطه هایی که مشایخ ایشون و اساتیدش داره از اونو نقل میکنه اینا ثقه نباشن، آیا میتونه بگه روایت معتبره؟ نه خیلی.
سوال اینجاست که این نحوه بیان مدعا اهم از دلیله، دلیل بحث ما ثقه بودن روایت.
تمام.
اما مدعا این
که حضرت علی بیان می‌فرمایید صحت روایت، نه، ما از طریق بحث صحت روایت می‌خواستیم کشف کنیم این را که می‌خواد تمام کسانی که در این روایت وجود دارن اینا معتبر
نمیشه.
چرا نمیشه؟
ممکن از
امام وافی جناب فیض رضوان الله
علیه ابن قلوه کتاب وافی می‌فرما صحیح در علماء، یعنی هر روایت شریفه که بهش عمل می‌کنه، یعنی صحیح موارد زیاد داره. یک از موارد ثقه بودن روایت.
خب نه، حالا شما مدلت
اهم باشه، من جزء از اهم خاص کشف می‌کنم.
نه، تو واقعا شما در واقع کمک می‌کنید به این قضیه ما.
ها،
نه، اون میرسیم بهش. اون یک نکته دیگه‌ای که بهش خواهیم انشاءالله رسید، که اصلا کلاً به فرضاً در مقام اعتبار باشه، آیا در مقام اعتبار بودن کاشف از این است که همه روایت ثقه هستن یا نه؟ نه، ما موارد، خب خیلی ها میاد مثلا کلینه هم میگه آقا من تمام روایات رو اینجا خوردم معتبره، برای این معنیش این نیست که خدمت شما عرض بشه همه رواتی که در اونجا هستن ثقه هستن، که اون یک نوع ایراد دیگه است، دقیق برمودیم. اما این ایراد اینه، فعلا جوابش هم دونیم، دقیق برمودیم. اون یک ایراد دیگه است، حالا خواهیم بسیم این ایراد اول. بر این اساس مجامی برای اشکال به استفاده توثیق رجال کامل و زیارات از عبارت ابن قولبه، با این اشکال اول باقی نمی ماند. اشکال دوم این است که گفته شده است جمله اثقات و من اصحابنا، دو تفسیر میتواند داشته باشد. به تعبیر کلمه اثقات و من اصحابنا یستعمل استعمال می شود و از او دو معنا اراده می تواند بشود. اول این که مراد از این جمله خصوص اون کسانی از روات می باشند که به النقاد و للخبر، نقاد النقاد و للروایه شناخته می شوند. کلن عده از روات رو میگن نقاد خبر، کسانی که واقعا خبر رو نقد میکنن، با این تعبیر اصلا شناخته میشن. حال عرض میکنیم یعنی کسانی که اخبار را به لحاظ سندی و به لحاظ روایاتی که در سند اونها هست به صورت دقیق نقادانه مورد بررسی قرار میدهند و پس از اینکه قوت اون روایات را به لحاظ برخورداری از راویانی قوی و موثق تشخیص دادن، آن را روایت می‌کنند. اگر نشود مثلا نجاشی را می‌گویند رجالی نقاد است. محدث نوری در فاطمه مستدرک در وصف نجاشی این تعبیر رو دارد: العالم المحقق النحریر السید السند النقاد للخبر. شیخ طوسی رو در بعضی از تعابیر النقاد للخبر عنوان کرده اند، لذا الفهرست رو نمیشه. ابن الشهید الثانی یعنی شیخ حسن، حسن ابن زین الدین صاحب معالم و منتقى الجمان، صاحب معالم و صاحب منتقى الجمان. الجمان به چه معنی است آقا؟ جمان، منتقى الجمان. یا خیلی دقت میکردن در نامگذاری ها، طوری نمیومدن. من این دربه لؤلؤ، لؤلؤ من الوهبه و هو لؤلؤ اسم تعبیره. لؤلؤ را چی؟ در را، گوهر را چی میگنش؟ جمان. جمان این دو گوهر بله. خب ایشون نقاد می نامن. باز در همون خاتمه مستدرک
جمان مفرد محجب جمعی؟
نه مفرد، آره مفرد. در خاتمه مستدرک می گوید العالم المحقق المدقق النقاد ابی منصور جمال الدین الشیخ حسن صاحب منتقى الجمان، یعنی النقاد، نقاد. خب چرا اینها را نقاد می نامند؟ چون همه اینها در صدد تصحیح روایات از حیث سند و تعیین وثاقت و اعتبار روایات موجود در روایات هستند. بله. نمیدونم چی گفتم.
چرا دلالت
نفهمید؟ خب چون کار به دلالت فعلا نداره. بله درسته اون طور دلالتش نباشه که خب دلالت بله. بله کار ما به دلالت نداره. ما از این سند مهمه. بله 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 اون بحث نداره درش. بله خب جامعاً اعتبار روایات
اثبات تاثیر روایات از این سند و وثاقت اعتبار
خب از این سند و وثاقت اعتبار روایات میباشن اعتبار روایات میباشن دیگه اعتبار روایات بله و این چنین کسانی اگر در سند روایت قرار بگیرن روایات موجود بعد از آنها ثقه دانسته می شوند و در حقیقت نفس نقل این کسان از اون اشخاص به نوعی توثیق آنها محسوب می شوند. لذا اگر مجهول بودند و توثیق خاص نداشتند مضر به وثاقت آنها نیست. اصلا نوعی از توثیق آنها حالا انشاءالله بحث میکنه در جای باش بحث میکنه اینطور میگن میگن آقا اینا نقاد هست اینا از هر کسی روایت نمی کنن اینا اول بررسی میکنن توثیقشو به دست میارن بعد از اینکه توثیقش به دست آوردن بر حسب توثیقی که حاصل کردن روایت از آنها نقل میکنن. حالا ما که فعلا نقل نزدیم خب این یکه بر این اساس ممکن است مراد ابن قولبی از جمله الثقات من اصحابنا این باشد که میخواهد بفرماید در روایاتی که در کتاب کامل الزیارات نقل کردیم روایاتی است که یکی از کلام حاله یکی از افرادی که به نقاد الخبر شناخته می شود وجود دارد.
این یکی از نقاد خبری که به امام سلام
خب دیگه بله دیگه منظور همونه دیگه یعنی ایشون بیاد اینو بگه اصفات من اصحاب منظورش اینه که هر روایتی که من در اینجا ذکر کردم لا محاله یکی از اونها نقاد الخبره نقاد الخبر که شد ما قبل چی با این بیان توصیف داره در این صورت این جمله ابن قولبی نهایتاً دلالت دارد برای این که کسانی که احیاناً این افراد از آنها روایت می کنند توثیق داشته و مشکلی ندارد و اما این که سایر افرادی که قبل از اونها واقع شده اند اینها هم معتبر هستند از این عبارت دیگه استفاده نمیشه. خب این یک احتمال ثبات در اینجا منظور نقاد باشه. اگر منظور نقاد الخبر باشه که بگه آقا من در هر روایتی ذکر کردم حتما یک نقاد الخبری وجود داره خب بله به فرض ما اون نقاد الخبر رو پیدا کنیم. حالا این همش حرفه ما بعدش طبعا طبق این بیان مثلا صاحب توثیق میشه ما قبلش چی؟ مدافعه این که متفرقه برای اینه که ما فردی رو پیدا کنیم در روایت که حتما نقاد الخبر شناخته بشه. خب این یک احتمال درسته؟ احتمال دوم این است که مراد از ثقات نیمه تمامش نکنیم. مراد از ثقات همون معنای مصطلحش باشد. اما پاسخ از این اشکال مثل این که آقایین مخبوزش ها باشه. الحمدلله رب العالمین.